أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله. جل عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم. ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار. فمحمد صلى الله عليه وسلم أنت بهذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورزوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورزيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود. زمینه ایراد این خطبه صحبت شد، شرایطی که به وجود آمد و حضرتش لازم دیدن که در مسجد پس پرده سخنانی ایراد بفرمایند گفته شد و تا این عبارتهایی که خوندم از اول خطبه به مقدار مناسب توضیح داده شد و عرض شد که قسمت اول این خطبه شریفه مباحث بلندی است در معارف توحیدی و با جملات کوتاه مهمترین مباحث مهم مربوط به خداشناسی و اوصاف حضرت حق را بیان فرمودند و در همون قسمت بسیاری از افکار بشری و مسائلی که در ارتباط با آراء فلاسفه و جمعی که در مسیر بیان معارف مطالبی دارند و به صورتهای مختلف در اشتباهن، حضرت بیاناتی فرمودن که راه را مشخص، مسائل را روشن، و بعد هم در ارتباط با مسئله رسالت و تا اونجایی که خوندیم هدف رسالت و اون چه که پیامبر گرامی آوردن که دین قوی مصراط مستقیم است توضیح داده شد، و در ارتباط با دین قویم حدوداً 30 نشانه برای قویم بودن یک مکتب از بیانات حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت شد، که اون چه که دین قویم چنین تعبیری در ارتباط با مکتب و مجموعه از عقاید و اخلاق و احکام است، خصوصیاتش چیست، و همچنین صراط مستقیم که حدوداً باز در تعقیب همون جمله اول مسائلی صحبت شد و یک جملهش تکرار می شود و اشاره می کنم که این دین قویمی که عقایدش، اخلاقش، احکامش همش استوار و بر اساسی صحیح و از یک اعتدال خاصی برخوردار و همه ابعاد زندگی بشر را رعایت کرده است و در ارتباط با اون چه خیر انسان هاست، سعادت انسان هاست در همه ابعاد جسمی، روحی، دنیوی، اخروی، مادی، معنوی حقایقی را ارائه داده است. این مسائل به نسبتی توضیح داده شد. حالا رسیدیم به این جمله کوتاهی که امشب انشاءالله به عرضتون میرسد و مصممیم که امشب یه مقدار زودتر صحبت رو تمام کرده باشیم که زیاد مصدی نباشیم، و از بزرگانی هم که در محفل شرکت دارن عذرخواهی میکنم که اون چه امشب به خصوص عرض میکنم تذکراتی صرفا که برای عموم مشخص است و روشن است، و ولی به عنوان تذکر هممون انشاءالله برای اون مفید باشد. سپس بی به مسئله رحلت پیغمبر اکرم اشاره کردن، فرمودن ثم قبضه الله الیه قبض رأفه، یعنی خداوند متعال پس از این که پیامبر گرامی مکتب وحی را ابلاغ کردن، دین قویم را ارائه دادن، صراط مستقیم را تبیین نمودن، اون چه سعادت دنیوی و اخروی بشر را تعمیم می کند بیان کردن، اونگاه خداوند متعال حضرتش را به عالم بعد برد. ثم قبضه الله الیه، قبض نمود خداوند پیغمبر اکرم را به سوی خود. ثم قبضه الله الی قبض رأفت، گرفت پیغمبر اکرم را و از این عالم به عالم بعد پیامبر اکرم را منتقل فرمود. گرفتن و انتقالی که بر اساس رأفت بود، قبض رأفت. روشن است که همه کسانی که در این عالم قدم می نهند بایستی که از این عالم منتقل بشن. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. این مسیریست که به جبر و بدون اختیار در جریانیم، به جبر تشکیلات خلقت در این عالم آمدیم و به جبر تشکیلات خلقت در این عالم زندگی میکنیم و بعد هم از این عالم میرویم. این آمد و رفتمون در عوالم گذشته و نسبت به عوالم آینده همه به جبر است. جبر تشکیلات خلقت در ارتباط با اصل خلقتمون و انتقالمون از عالمی به عالم دیگر. ولی در این بین یک جریان اختیار برای ما هست که اون جریان اختیار کیفیت انتقالمون را از این عالم به عالم بعد مشخص میکنه. به جبر خلقت در حرکتیم، ولی یک حرکت اختیاری هم در این بین داره ما هست. در همه شؤون تکوینیمون حدوداً جبره، اما در ارتباط با کارهایی که گفته میشه خوب است، بد است، قبیح است، حسن است، از این قبیل، نسبت به چنین کارهای اختیار داریم و تحت اراده ماست. در مسیر عدل و عدالت حرکت کنیم میتوانیم، در مسیر ظلم و جنایت حرکت کنیم میتوانیم، به کارهای خوب همت ببرزیم میتوانیم، در جهت کارهای خلاف تصمیم بگیریم میتوانیم. در این میان با همه این که همه چیز به جبر خلقت انجام میگیرد و کاملا در این هستی جبری مشخص است که بر همه چیز مسلط و همه چیز تحت تسخیر خاص حضرت حق است، اما در این حال در این میان در ارتباط با کار خوب بد خدا به این انسان اختیار داده، میتواند در جهت کارها تصمیم بگیره. این انسان است که این امتیاز به او داده شده، امتیاز اختیار در انتخاب خیر و شر در مسیر کارهای نیک و بد. تملیک کرده خداوند متعال به انسان اختیار را و هو املک، در عین این که او مالکتر و هر آنی این اختیار را هی افاضه میکنه، عنایت میکنه. حتما این حدیث شریف به سمع مبارکتون رسیده است، اونهام که نشنیده باشن که خیلی خوبه که بشنون، اونهام که شنیده باشن اشکالی نداره که تکراری بشه که بسیار حدیث شنیدنیست که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تو مسجد وارد شدن، جمعی مشغول بحث بودن، شاخصی هم برای اون بحث بود، یه چیزی معلوم بود که محور بحث. حضرت به این جنابی که شاخص بحث است فرمودن که حدوداً تعبیرینه بدون الله تستطیع، اما مع الله تستطیع. بی خدا قدرت داری؟ بحثی که میگردن همین بحث جبر و اختیار بود و قضا و قدر. فرمودن بدون خدا قدرت داری تو کارها یا با خدا قدرت داری؟ آدم فهمیده‌ای بود، یه مقداری تأمل کرد، گفت آقا نمیدونم چی بگم، بگویم بی خدا قدرت دارم یا بگویم با خدا قدرت دارم، نمیدونم. بدون الله تستطیع حضرت فرمودن، اما الله تستطیع. بابا نمیدونم چی بگم. حضرت فرمودن هر کدوم میگفتی با اعتقاد مستحق قتل بودی. چه این که اگر میگفتی بدون خدا قدرت دارم، یعنی تو خودت مستقل در قدرت و شریک خدا، مستحق قتل بودی. اگر میگفتی با خدا قدرت دارم، یعنی یک سهم قدرت از من، یک سهم قدرت از خدا، اون وقت باز این یک سهم قدرت از من، یک سهم قدرت از خدا، این هم میشد شرک، به نتیجه مستحق قتل بودی. اون گوشه هم آجا برای شما جا هست، ما یک صلواتی میفرستیم، شما هم به نظر جز پیر مرزا هستیم. چرا با آیا احمدی برسیم صلواتی دیگه هم بفرستید برد. خب صلوات سوم هم که اشکالی نداره برد. حضرت فرمودن میشدی مشرک بی خدا قدرت داشته باشی، یعنی خودت یک قدرت مستقل، شرک. با خدا قدرت داشته باشی، سهمی از قدرت از تو، سهمی قدرت از خدا، اینم باز شرک، میشودی مشرک. مشرک هم که مستحق است که کشته بشه. با خوب شد که چیزی نگفتم، تا اینجا بد نیست این حاشیه رو رفته باشیم. بنابر بعضی از مبانی عرفانی این شرکی که الان گفتیم معنا نداره، اصلا شرک معنا نداره، شرک غلطه، شرکی در کار نیست. هر چی فرض کنید شرک نمیشه. اون مبنا مال محی‌الدینه که من میگم ابن عربی، معمولا نمیگم محی‌الدین. اون در ذیل این آیه شریفه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، اون میگوید که معناش اینه که ان الشرک لجهل عظیم. این لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم. چرا؟ چون مشرک که میگه مثلا این شی شریک خداست، میپرسته حالا خورشید، ما، بت، این مشرک که این شی را شریک خدا قرار داده، این نفهمه، شرکی نیست، جهله. چرا؟ چون این خود خداست، این میگه شریک خداست، این بته خود خداست، این میگه شریک خداست، این خورشید را که شریک خدا قرار داده متوجه نیست، این خود خداست. ان الشرک لظلم عظیم، این دم دست دا این نوشته، ان الشرک لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم، نفهمیست بزرگ. چرا؟ چون مشرک، لأن المشرک جعل عین الشیء شریکه. یک حقیقت است، یک هویت است، قابل تقسیم نیست، صور مختلف پیدا میکند، به این صورت به آن صورت، به صور مختلف و به صورت اون چه که این مشرک گفته است که این خداست، شریک خدا قرار داده، به این صور مختلف هویت واحد است، صور مختلف است و به نتیجه چیزی را که این مشرک شریک خدا قرار داده نمیشه شریک خدا باشه. یک حقیقته که به این صور مختلف در میاد، خود خداست نه شریک خدا. لأن المشرک جعل عین الشیء شریکا، قاعده مبنای عرفان تندیست که به اصطلاح از عرفانهای اصطلاحی انحرافیست. اون وقت اصلا شرک معنا نمیده، ولی خب واقعیت اینه که خب این مبنا که غلطه که معلوم. اون وقت به این حسابایی که داشتیم میگفتیم، میگه شرک درست میشه که چی؟ این نسبت به کسی که بگوید من توانایی دارم خودم بدون الله، این خودش میشه مستقلن خدایی، شرک. یا این که مع الله، سهمی از خدا، سهمی از من، شرک. اون وقت خدا خوبشو نگفتن چیزی، چی بگم خوبه؟ فرمودن که درستش اینه که بگویی استطاعت دارم بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نه بدون الله، نه مع الله، بلکه بالله. بعد فرمودن خدا تملیک کرده است اختیار را، قدرت را تملیک کرده است، و هو املک، در طول قدرت پروردگار قرار بگیرد. در هر حال بس اینجور شد که یک اختیاری ما داریم نسبت به کار خیر و شر. اون وقت هرچه در ارتباط با کارهای خوب بیشتر موفق بشیم، اون ساعت انتقال به عالم بعد وضعمون رو به راه داره. هرچه که در ارتباط با کار خلاف بیشتر گرفتار بشیم، اون ساعت انتقال به عالم بعد بدبختیمون زیادتره. اینه که افراد مختلف میشن، بعضی روحشون قبض میشه، قبض رفته، بعضی روحشون قبض میشود، قبض رحمته، بعضی روحشون قبض میشود، قبض عذاب و شدت، بعضی روحشون قبض میشود، اون وقت رحمت و شدت نسبت به اونا درجات مختلف. همه اون کیفیت مردنها در ارتباط با کیفیت بکارگیری این اختیاره. این اختیاری که داریم، هر چه بهتر به کار بگیریم، نمازمون بهتر، روزه خوبتر، با صداقت بیشتر، امانت خوبتر، خیرخواهی زیادتر، به پدر و مادرمون احسان بیشتر، به فرزند و کسانمون رسیدگی زیادتر، به ارحاممون رسیدگی بهتر، کارها نیکوتر، اعمال شایسته‌تر، هنگام مردن مردنمون راحت‌تر. و به هر نسبتی که کارها خلاف باشه، اون وقت که هنگام مرگ گرفتاری است. اون وقت طبق این مسئله مشخص است که شخصیتی که دوران زندگیشون همش طهارت، عدالت، انسانیت، خیر و رحمت، تا اونجا که برای همه هستی رحمت، تا پیامبر گرامی اسلام مشخصه که چون ایشان تمام زندگی در مسیر حق لله فلله فی سبیل الله، وقت هنگام انتقالشون از این عالم به عالم بعد، بهترین انتقال، عالی ترین انتقال، لذا تعبیر بیوی حضرت فاطمه علیها السلام در ارتباط با انتقال پیامبر گرامی به عالم بعد این تعبیر رو نمودن: ثم قبضه الله الی قبض رأفت، گرفته از خدا روح پیامبر گرامی را، گرفتنی که گرفتن بر اساس رأفت است، یک دنیا لطف و عنایت حضرت حق، و اختیار قبض و گرفتنی که با اختیار و اختیار، این و اختیار دو جور معنا شده، یکی این که روح پیامبر اکرم را خداوند متعال گرفته است، گرفتن با رأفت، و گرفتن با اختیار خیر، انتخاب خیر برای پیغمبر اکرم در عالم بعد، و یا این که خیر به اختیار خود پیغمبر اکرم، یعنی این معنا هم بوده است که پیامبر گرامی انتقالشون از این عالم به عالم بعد به اختیار خودشون، خودشون این انتخاب را نمودن. هر دو جور بزرگان معنا کردن، عبارت هم تحمل داره، ولو در مجموع این عبارات یه مقدار تکلفی درش هست، همچنون که بعضی از شارحین بزرگوار هم تذکر به این جهت دادن، و بالاخره با رغبت و با رأفت و معلوم است توأم با همه خیرات روح مقدس پیامبر اکرم از این عالم به عالم بعد منتقل شدن، که بعد بیبی باز فرمودن پیامبر گرامی از همه تعبهای این عالم راحت شدن و در عالم بعد محفوف به فرشتگان، محفوف به رضوان و رأفت و عنایت و لطف خداوند متعال، و در مجاورت ملک جبار قرار گرفتن. به این تعبیر فرمودن فمحمدون انت به هذه الدار فی راه و قد حف بالملائکه الابرار و رضوان رب الغفار و مجاورت الملک الجبار. یه جمع بکم عرضم رو جمع کنم، تا اینجا اون نتیجه ای که به عرض می رسد و خیلی بجاست که هممون هرچه هستیم و در هر سطحی هستیم بیشتر روش حساب بکنیم، همینه که برای اون ساعت انتقال که ساعتیست عجیب، اون ساعت انتقال که اگر انسان آمادگی پیدا نکرده باشه خیلی دشواره، و اگر آمادگی پیدا کرده باشه در راحته. برای اون ساعت خیلی باید حساب کرد، و مستعد لقاء آخرت باشیم، و استعدادش با این دو سه کلمه است که به کار بگیریم: انجام واجب، ترک حرام، اخلاق نیک. اگر چنانچه انسان این سه کلمه را عملی کرد، اون وقتی که وقت انتقال وضعیت خوبی داره. از آقا از تعمیر علیه السلام سوال شد که من استعداد للموت، به چه چیز مستعد بشیم برای زندگی بعد؟ حضرت فرمودن استعداد، آمادگی برای زندگی بعد به داشتن این چند تا مطلب، به رعایت این چند تا کلمه است: اداء واجبات، اجتناب از محرمات، اخلاق نیک. اگر این سه کلمه در زندگی انسان اجرا شد، تصمیم جدی برای اینکه واجبات عملی بشه، معصیت ها ترک بشه، اخلاق خوب بشه، و البته گاهی با کیفیاتی همراه است و یک مسائل خاص خودش همراه است که اون وقت خوب مردن اوج میگیرد، در یک وضعیت های استثنایی قرار میگیرد، کما اینکه وقتی هم رعایت نمیشه بعد مردن اونچنان میشود که قابل توصیف نیست. و در هر حال مطلب روشنی است، نیازمند به تصمیم گیری هستیم اگر بخواهیم بالاخره محصول این زندگی مردنی باشد با کیفیتی راحت و در مغفرت حضرت حق و محفوظ به عنایات الهی، بایستی که این تصمیم گیریمونه دقیق دقیق بشه. یار منی تعبیری کردن این باد آباد رو باید بگیم، باید بگیم باد آباد، هر چی میخواد بشه من باید گناه نکنم، بیبور میشم بشم، جمعی از من رو برمیگردونم برگردونم، از نظر ظاهر ذلیل میشم بشم، خدا مرا دوست بداره، او مرا دوست بداره، باد آباد. اینجور تصمیم گیری جدی اون وقت آدم موفق میکنن، موفقیتی که هنگام مردن قوغا میشه. همین الان نگاه میکردم این جریان داره، معمولا یه بین نماز آمدن اینجا یک چیزی نگاه میکنم، یه کتابیست به نام فضیلت‌های فراموش شده، اینو یکی از شخصیت‌های نسبتاً مشهور مهم که در کار خودشون از شخصیت‌های درجه یک کار خودشون بودن، یعنی خطیبی بودن در کار خودشون بسیار فرزانه مهم، و ایشان نوشتن این کتاب رو در شرح حال پدرشون. پدر ایشان مرحوم شیخ عباس تربتی، پیرمرد مشهدمون یادشونه، و ایشان خب چندین سال است که فوت شدن. وقت در ارتباط با این جناب که از شخصیت‌های بسیار زاهد متقی بودند، بسیار فوق‌العاده بوده، حالات عجیبی داشتند، شیخ عباس تربتی، یک کسی میگفت منبرشون، طرز منبرشون میگفت یادم هست، وقتی منبر میرفتن که منبر میرفتن مشهد میامدن منبر میرفتن، میگفت که اول شروع میکردن استغفار، استغفر الله، اونقدر استغفار انجام میشد و میگفتن تا مردم به حال استغفار میفتادن و یک گریه همراه با استغفار ابتدا جمعا این حالت پیدا میکردن، بعد شروع میکردن به صحبت و تذکرات و بسیار فوق‌العاده‌ای داشتن. وقتی ایشان نوشته که این آقایی که اینی که میخوام نقل کنم نوشتن که فرزندشون بودن و اجمالا اشاره کردن، خیلی تو این مسائل تا اونجا که من در ذهنم هست نبودن که حالا معلوم میشه، ولی نوشتن از چیزی عجیبی که من از پدرم دیدم و اعضای خانوادمون از پدر دیدیم این بود که یک هفته قبل از فوت، دقیقا یک هفته، درست تاریخش میگم روزی چی ساعتی چی،
در همین کتابی که عرض کردم دقیق نوشتن دیگه. یک هفته قبل از فوت نماز صبحشون که ایشان همینطور خوابیده خوندن که مریض بودن نمیتونستن پاشن و وضعیت چنین بود و رنگ رخسار هم زرد شده بود و همون حالات نزدیک به موت، یک روز بعد از نماز صبح یک وقت دیدیم اوضاع عوض شد. یه عبای خیلی نازک سیاهی یه عبای رو بدنشون بود، رو صورت شونم کشیده بودن، اینقدر اون وقت هنوز حالی داشتن عبا رو کشیدن روشون و رو صورتشون. یک دفعه مثل این که چراغی از یک جایی به خصوص روشن بشه، یک دفعه دیدیم که اوضاعشان عوض شد، بدن روشن شد، صورت روشن شد، روشنی بسیار تابنده به جوری که از زیر این عبا این روشنی مشخص شد، مثل نوری که بزرد بیرون بینید روشن شد. حالا ایشون خوابیده یه همچه حالتی دست داد، همه دو خوابیده است، مثل این که یک کسی وارد شد، ایشان فهمید که یک کسی وارد شد، این حالت رو به خودش گرفت و گفت السلام علیک یا رسول الله. فاصله نشد، السلام علیک یا امیر المؤمنین. فاصله نشد، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. فاصله نشد، السلام علیک یا حسن ابن علی. این یک کسی می‌نیسه که عرض کردم خیلی تو این چیزا نیست، کسی که شما این نوعتون یادتون نمیاد، تو این مسائل نبود، ولو که خب شخصیتی بود که از جهاتی امتیازاتی داشتن، فرزند همین بزرگوار و از خطبای بنام بودن. اون وقت همچنان سلام یکی بعد از دیگری ائمه علیهم السلام تا سلام بر وجود مقدس آقا امام عصر صاحب العصر و زمان حضرت مهدی علیه السلام. بعد ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و بعد السلام علیک، حالا با تعبیرش خاطرم نیست، سلام بر حضرت زینب علیها السلام. و حدوداً تعبیری کردن، گفتن که بیبی من برای شما خیلی گریه کردم، برای شما خیلی. بعد هم گفتم مادر بر تو هم سلام، شیر پاکی به من دادی، از تو متشکرم، از تو متشکرم. دو ساعت این حالت طول کشید، بعد عادی شد و از عادی شد و همون ضعف و گذشت. هفته بعد بین همون دو ساعتی که این حالت رخ داده بود، ایشان آهسته آهسته یاد خدا میکرد و متوجه بودیم که لا اله الا الله میگویند و از دنیا رفتن. اون پاک زندگی کردن وقت نتیجهش این میشه، اینجور مردن میشه، اینه که خیلی بایستی به فکر اون وقت باشیم، به فکر اون وقتی که هیچی برای ما مفید نخواهد بود مگر عقاید و اخلاق و اعمال خودمون. و راهش هم این یک کلمه است که آقا حضرت جواد الائمه علیه السلام که فردا شب شب ولادت حضرت هست، عرض ادبی به این صورت کرده باشیم خدمتشون، حضرت توجه دادن که اگر انسان این جمله رو متوجه باشه موفق می شود که پاک زندگی کنه. ایشان یه جمله کوتاهی فرمودن که خیلی درش حکمت عجیبی است. آقا حضرت جواد علیه السلام فرمودن که هر کس که نفسش را اطاعت کند، من اطاع هوا فقد اعطا عدوهو منا.
این جملات کوتاهی از حضرت جواد علیه السلام در همین تحف الوغول نقل شده و جاهای دیگه هم هست که هر کدومش یک دنیا حکمت، یک دنیا توجه دادن به اینه که آدم به گونه زندگی کند که نتیجهش این خوب مردن باشه. حالا پیش آمدین هم اشاره بکنم، اینو توضیحش میدم الان. از جملاتی که از حضرت رسیده کش اینه که فرمودن که یکی از انبیا بهش وحی شد، اوها الله الی بعض انبیائه، وحی شد که اما زهد و کفت دنیا فیعجل لکر راحه، این که تو در دنیا زهد ورزیدی، بی علاقه شدی به همه شؤون مادی، همینجا راحتت کرده، نقد و نقد خیرش گرفتی، بخاطر اینکه وقتی انسان زاهد شد راحت میشه، به اضافه ثوابای آخرت همینجا خیرش گرفتی، به نتیجه رسیدی. فیعجل لک الراحه، دیگه بالا پایین شدن امور دنیا نوسانی در روحش ایجاد نمیکنه، راحت. و اما انقطاع که الی، اما این که تکیت به من است، منقطع شدی به سوی من، این هم فیعزز و کبی، این عزیزت کرده، شدی عزیز که تکیگاهت منم. فهل والیت لی ولیاً و آدیت لی ادبا، آیا به خاطر من با دوست من دوستی، با دشمن من دشمنی کردی یا نه؟ یعنی اونی که خیلی مهمه اینه، این ولایت و براءت. من گاهی اینجور باید که روشن بشه اینجور معناش کردم که از جهتی خوب نیست، از جهتی خوبه، که آیا برای من دعوام کردی یا نه؟ برای من دعوام کردی؟ یه کسی تو مسیر حق بود و در این نوشته های خوب و صحیح و عقاید صحیح و در یه حملاتی بهش میشد، من بهش برخورد کردم، یادم میاد بهش گفتم این حدیث خوندم، گفتم خیلی ناراحت نشدی که گاهی فوش بشنوی، چهار تا حرف بی خودی بنویسن بگن، اون چه مهمه اینه که آدم خودش تو راه درست باشه. فهل والیت لی ولیاً و آدیت لی ادبا، آیا اینجور عمل کردی که به خاطر من و دوست من دوستی، و دشمن من دشمنی، این توش گرفتاری داره، این توش ناراحتی داره. اون وقت آقا جواد الائمه علیه السلام، اونی که میگفتم، فرمودن خیلی عجیبه، من اطاع هوا فقط اعطا عدد بهو منا، اون کسی که از هوای نفسش اطاعت کند دشمن خودش رو به آرزوش رسونده. این خیلی نفهمی میخواد، آدم دشمن خودش رو به آرزوش برسونده، دو لشکر جنگ کنن با هم، با یه لشکر اینا خودشون افراد خودشون رو بکشن، تجهیزات خودشون نابود کنن و خودشون خودشون از بین ببرن، اون لشکر دیگه دلت خوشحال میشه؟ چقدر این نفهمی میخواد. اگر کسی از هوای نفسش اطاعت کرد، دشمنش، سخت‌ترین دشمن، جدی‌ترین دشمنش را با آرزوی خودش رسونده. وقت نقطه مقابل، اگر چنون چه انسان بخواد دشمنش با آرزوش نرسه، خودش با آرزوی صحیح خودش برسه، راهش چیه؟ راهش اینه که با هوای نفسش مخالفت کنه. با هوای نفس که مخالفت کنه، با گناه مخالفت بکنه. با گناه مخالفت کرد، پاک میشه، خوب میشه، درست میشه. اینه که انشاءالله همتی داشته باشیم برای اون هنگام سخت مرگ، خداوند عنایت بکنه و عرض میکنیم پروردگارا به حقیقت معصومین علیه السلام توفیقاتمون را برای بگونه عمل کردن که هنگام مرگ با راحت و عافیت و رحمت و لطف تو از این عالم با عالم بعد منتقل بشیم، به هممون و به همه بندگانت عنایت بفرمایید.